أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ادامه بحث تقریر رو عرض بکنیم. البته ما دیروز یک روایتی رو خوندیم به عنوان یک مثالی برای بحث تقریر معصوم در باب استقضاء و طلب بالاخره اون قضاء دین و وفا. بعضی دوستان خب سوال شد و براشون گفتن خب این خیلی کار سخته اینطوری. اونچنان که بزرگان هم این رو شرح کردن، این روایت رو و توضیح دادند، اون که حضرت در باب استقضاء فرمودن استقضاء خوب نیست و نکوهش کردن استقضاء رو و با سوء الحساب مقایسه کردن که در قرآن آمده، مراد این هست که شخص یک اصرار و پافشاری فوق العاده ای داشته باشد، الحاح بکنه، اصرار بکنه به نحوی که موجب اذیت و آزار اون شخص مدیون بشه. مدیون هم اهل مماطله نیست، اهل این نیست که بخواد نپردازد، نه، لکن حال ندارد یا این که حال شرایط خاصی براش هستش، اون رو شامل میشه. وگرنه این که حال اگه کسی خیلی فشار نمیاره به اون شخص مدیون، حالا یاداوری بهش میکنه که آقا بالاخره شما یادت هست یه مبلغی ما پول به شما سابقا داده بودیم اینها، حالا الان من خودم لازم دارم، اگه شما الان در اختیارت هستش این پول به ما پس بده، منم کارم را بیفته مثلا. یا فرضون یاداوری کنه که آقا اون یه بازپرداختی قرار شما انجام بدی فلان تاریخ، چیزی هم نمونده اینا، در حد حالا یا اگر از تاریخ گذشته مثلا به او یاداوری کنه که آقا یه دو هفته ای دو ماهی چیزی گذشت بالاخره شما خبری نشد. اینها رو استقضایی که مورد نکوهش هست نمیدانند، اینها رو میگن استقضایی که مورد نکوهش از چنین مواردی انصراف دارد، اینها رو شامل نمیشه، امور دیگر رو در بر میگیره. نه ما نیدیم بیاد آمدن بله عرض مخواهدتون که بله مخواهد ببینید که شاید کار دارن اینجا. عرض کنم خدمتتون که بر تقدیر اینطور هستش. این بحث استقضاء رو کلا این خیلی البته بحث ما مربوط نبود، منتها چون روایتش رو خوندیم و ظاهرا یک اشکال تو ذهن رفقا آمد، اینطور هست بحث استقضاء، اینطور هست که مطرح شده. خب حالا از این بگذاریم، بحث خودمون رو ادامه بدیم، بحث تقریر رو. در بحث تقریر یکی از بحث های مهمی که مطرح هستش، حالا خاصتاً که ما یه مقداری با فضای بحث تقریر آشنا شدیم و کلیت بحث رو گفتیم، تقسیم تقریر به تقریر قرآن، تقریر معصوم، فقط اشاره کردیم در حدی که نه بفهم جلو بفهم فرق نمیکنه، اون صندلی و این هیچ تفاوت نداره. سید اولاد پیغمبر اونجا سید که زیاد نیاد، چند تا سید داشته باشیم اینجا. بله لااقل نگن که این شیوخ با یه سید باز تاریخ تکرار شد فلان، لااقل چند تا سید باش بگیم نه هستن از هم دفاع میکنن. عرض کنم خب برای جا
تاریخ ها تکرار میشه
نفهم
یعنی تاریخ ها تکرار
میشه. بله 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 عرض محضر سروران محترم که خب حالا اینا اجمالا مقداری با فضای بحث که آشنا شدیم و ارکان و اجزاء در واقع تقریر رو هم گفتیم که اون اجزاء رکنیش کدوم هست و اجزاء کدوم هست و اینها و چه داره از این قبیل. خب یه نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد و جای طرح دارد و اگر در ذکر شریف آیان هم باشد، چه در زمانی که حالا بحثای دوره صدح دیدن و بحث حالا حلقات و شهید صدر و اینها رو، چه این که حالا خود ما هم اول این بحثی عبارتی ازشون خوندیم، اون بحث مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضاء هست. برها هر سکوتی دال بر امضاء نیست، ما هم گفتیم یه اجزایی دارد، یه ارکانی دارد که تقریر که تا تقریر شکل بگیره اجزاء مقومش رو عرض کرد. اما مبناش چی اساسا؟ چرا معصوم اگر سکوت بکند ما برداشت میکنیم که البته با اون شرایط دیگه که وجود دارد که عرض کردیم تکرار نمیکنیم، برداشت میکنیم چون امضا کرد، لعله معصوم سکوت بکنه، هیچ تقیه هم نیست، هیچ مشکلی هم نیست، اما نمیخواد چیزی بگه، کسی داره کار اشتباهی میکنه معصوم نمیخواد چیزی بگه، این هیچ مشکلی هم ندارد، نه تقیه‌ایه نه مانعیه، هیچ مسئله‌ای نیست، فعلا در مرعا و مسمع ایشان هستش. بفرمایید که توجه هم دارد، علم هم دارد، همه اون مقوماتی که ما گفتیم، همه اون اجزا هم از اجزای رکنیه و غیر رکنیه که مورد اشاره قرار دادیم، همه جمیعا موجوده، ولیکن علی رغم تجمع همه اون ارکان و اجزا و شرایط و اینها، علی رغم این معصوم سکوت بکنه در مقابل منکری که ببیند. ما چرا بگوییم سکوت او دال بر امضا است؟ در بحث مبنا، پس اینجا بحث ما یه بحث مبنویه، یا به قول معروف مبناییه، حالا مبنوی، یه بحث مبنوی هست، یه بحث مبنایی هستش. مبنای سکوت چیه؟ مبنای یعنی مبنای دلالت سکوت بر امضا چی هستش؟ اینجا در یه تقسیم بندی کلی، همچنان که تو اون عبارت هم عرض کردم از حلقه ثالث هم خواندیم، در این مطلب از اونجا استفاده می شد، در یک تقسیم بندی کلی می توانیم بگوییم که مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا یا عقلی است یا استظهاری ظهور حال. خب در عقلی هم باز دو قسم میشه، لکن حالا قبل از که من اقسام رو بگم، توضیحاً عرض کنم که وقتی ما میگیم عقلی، همچنان که اون جلسه هم تذکر دادیم، در واقع این مبتنی بر کشف احد المتلازمین عن الاخر هست و الانتقال عن الملزوم الى اللازم. ما میگیم این ملازمه عقلیه قطعیه اینجا وجود دارد. خوب اینات بفرمایید، ملازمه عقلیه قطعیه، به نحوی که ما بتوانیم از ملزوم به لازم منتقل بشیم، احد المتلازمین کشف بکند از اون ملازم دیگر خودش، بعد به اینجا کار بکشه. خب این بحث بالاصاله جزء مبادی کلامی اجتهاد و فقاهته. در حقیقت در بحث مبادی اجتهاد و فقاهت ما باید اینو حلش بکنیم، الا انم که حالا چون اینجا نیاز داریم ناشریم بهش بپردازیم دیگه، حالا اون که دیگه جای خودش هستش. خب پس ما بدانیم مبنای عقلی مبنای بحث ملازم است، بحث منتقل شدن از ملزوم به لازم، اینو بدانیم. خب حالا که اینو دانستیم، میگیم این الاساس العقلی، المبنى العقلی، خودش دو جور تصور دارد، یا بگیم به دو صورت میشه اینو تقریر کرد. مبنای عقلی رو هم به دو صورت میشه تقریر کرد و بیان کرد. یک، این که ما معصوم را، 14 معصوم رو، همشون رو، هر 14 تا، هم 12 امام، هم شخص رسول الله و هم فاطمه زهرا علیهم السلام، 14 معصوم رو، ما معصوم را به عنوان شارع و مکلف و حادف در نظر بگیریم، نه شخصت معمولی. پس بگیم المعصوم مکلفون، معصوم مکلف است، خودش تکلیف آوره، خودش شارع و مشرع آن و حادفه، غرضمنده، دارای غرض است، دارای هدفه، هدفمنده. خب هدفش چیه؟ هدفش همین استش که شریعت رو بیاره، دین رو مطرح بکنه، مطلب انسان‌ها برسونه، اینها در مسیر دین و در مسیر خدا قرار بگیرن و حرکت بکنه. خب و اینم وظیفه‌شه که این کار رو انجام بده. ببینید ما در قرآن میگیم و علی الله قصد السبیل، و علی الله قصد السبیل، این بر خدا لازمه که این کار رو بکنه، قصد السبیل رو نشون بده، راه میانه رو نشون بده که همون راه حق و حقیقت و راه اسلام باشد. خب البته کار ندارم که این وجوب، میگه آقا وجوب علی الله یا وجوب عن الله، اون بحث دیگه ای، بحث کلامیه، من حالا به این کار ندارم، بگیم آقا این وجوب علی الله نیست، وجوب عن الله، یعنی وجوبی است که از خود خدا ناشی شده، ما از بیرون بر گردن خدا نمیتونیم وجوبی رو بذاریم، چیز واجب بکنیم. که مثلا حقوقی که احیانا مثلا گاهی وقت اشکال میکنن افراد که آقا شما چطور میگی که خدایا به حق فاطمه زهرا، مثلا به حق امیرالمومنین، به حق امام حسن این حاجت منو بده؟ چه حقی امام حسن یا فاطمه زهرا بر خدا دارن؟ چه کسی حق بر خدا داره؟ کی میتونه بر خدا حق پیدا بکنه؟ کسی، هیچ کسی، حتی شخص رسول الله در مقابل خدا استحقاق نداره. خب این به حق فاطمه زهرا، به حق رسول الله، این یعنی چی؟ یه جور بعضی معنی میکنن که این به حق رسول الله بر ما، خب بر ما به خدا، به خاطر حقی که پیغمبر بر من داره تو حاجت منو بده، خب تو به من چه رفت داره، به تو حق داره، من چیکار کنم، دقیقاً من چه عرض کنم. یه بیان دیگه این است که از خود روایت هم استفاده میشه احیانا هست، که به اون حقی که این متن روایت هست، به این مضمون، به اون حقی که خودت برای اونها واجب کردی، اوجبت لهم علی نفسک، تو خودت این حقو برای اونها در نظر گرفتی بر خودت. ها، هیچ کس حتی شخص رسول الله حقی بر خدا که ندارد، که کسی استحقاق در مقابل خدا ندارد، ما هر چه داریم از خداست، بود و نبود اون از خداست. خیلی خوب، لکن خود خدا میاد یه حقی در نظر میگیرد برای افراد، یه استحقاقهایی رو برای افراد در نظر میگیرد. به این بیان، حالا من کار ندارم بحث کلامیش در جای خودش حل بشه، لعل تقریرهای دیگه هم وجود داشته باشد و پاسخهای دیگری و توضیحات عمیقتر و دقیقتری که بنده میخواد ورود بکنم به اون بحثا که بعد روش تأمل کرد و اهل فنم اینجا ورود بکنن. اما به هر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که و علی الله قصد السبیل، این وظیفه اوست که این کار انجام بده، نمیتونه سکوت بکنه. خب اگر سکوت کرد و اگر او اینجا چیز نکرد، ورود نکرد که مانع بشه، رادع بشه، میگیم آقا این منکر بوده تو سکوت کردی، خب این نمیشه، نشده نیست. چجور ما میخوایم اینو برداشت بکنیم؟ این یک مطلبی است که اینجا جای بحث داره. ببینید، ما باید یه مقدماتی رو طی بکنیم تا بتونیم بر اساس اون مقدمات مطلب رو به اثبات برسونیم. اون مقدماتی که میگم، حالا اگر شد بعداً یه سامانی هم بهش میدیم، حالا فعلا عرض بکنم تا بعد یه سامانی هم بهش بدیم. ببینید، ما اولا پس اینو پذیرفته ایم که معصوم علیه السلام این دارای اهدافی است، دارای اغراض و غایات شرعی است، دنبال این است که شریعت رو بیاره، مطرح بکنه و اشاعه بده، گسترش بده، چیزهای از این قبیل. اصلا اون شأن نزولش انگار اینه، اصلا پیغمبر پیغمبر شد که این کارا رو بکنه، امیرالمومنین امیرالمومنین شد که این کارا رو بکنه، وگرنه چه خاصیت داشت؟ پس اساسا شخصیت ایشان و شخص ایشان و اون ویژگی هایی که براش در نظر میگیریم، اینا همه در همین راستاست که اغراض شریعت رو و اهداف شریعت رو پیگیری بکند، که این تو جامعه جریان داشته باشه. حالا اگر او ببیند جایی دارد اغراض شریعت و اغراض الهی اینها زیر پا گذاشته میشه، زیر پا گذاشته میشه، غرض خدا داره نقض میشه، غرض شریعت داره نقض میشه، که این غرض غرض خود او هم هست، و در این حال سکوت بکنه، چیزی نگه، رد و من این مطرح نکنه، ما میگیم همین سکوتش نقض غرضه، همین سکوتش نقض غرضه. شما آدم عادی هم مثلا میگه آقا شما جایی رفتید، خب مثلا فرض بفرمایید که جایی رفتید غذاخوری، غذایی بخورید، بعد اون شخص آمده میگه آقا چه غذای شما میل دارید، شما نگاهش میکنید، بعد میگه که فلان غذا رو بیارم، بازم شما نگاهش میکنید، حرف نمیزنید، سکوت کردید، روز سکوت گرفتید. خیلی خوب، اون میره همون غذا رو هم داره میاره، بعد شما میگی من که از این غذا خیلی بدم میاد، اصلا دوست نداشتم این غذا. خب اگر تو انسان عاقلی هستی، انسان فهمیده‌ای هستی، اگر واقعا بدت میامد از این غذا، غرضت به این غذا تعلق نگرفته بود که هیچی، غرضت به عدم وجود این غذا تعلق گرفته بود، خب چرا سکوت کردی؟ این از هیچ انسان عاقل فهمیده متوجه ملتفتی مورد پذیرش چی نیست. ما بیایم اینجا صغرا کبرایی درست کنیم. صغرای ما این باشد، بگوییم نقض غرض از جانب حکیم، حکیم رو هم بگیم عاقل ملتفت، ها، نقض غرض از جانب حکیم یا عاقل ملتفت از قبیل تفکیک بین علت غائیه و معلول است. ها، نقض غرض از جانب حکیم از قبیل تفکیک بین علت غائیه و معلول است. این میشه صغرای ما. اما الکبرا، کبرا این باشد که ما قائل شویم که لااقل به لحاظ مدرکات عقل عملی انفکاک بین علت غایه و معلول مستحیل است. این را هم بپذیریم، کبرای ما این باشه، اون امر کبروی و کلی ما این باشد که لااقل به لحاظ مدرکات عقل عملی ما نمیتونیم بپذیریم که یه معلولی از علت غایه خودش جدا بشه، اینا تفکیک بشن، منفک از یکدیگر باشه، این نپذیریم. اگر ما این کبرا رو هم پذیرفتیم، نتیجه این میشود که نقض غرض بر عاقل ملتفت یا همون حکیم مستحیل است. این شخص شارع مکلف، غرضش تعلق گرفته است به اینکه شریعت باشد، با سکوت خودش داره نقض غرض میکنه، میگیم نقض غرض بر حکیم قبیح است یا به تعبیر دیگه مستحیل است. ها بگیم مستحیل است، حالا به یه بیان دیگه. خب پس این یک مبنا شد، شد مبنای عقلی بنابر اینکه معصوم مکلف باشد و شارع باشد. اما باز همین مبنای عقلی رو با یک تقریر دیگری و با یک توضیح دیگری بیان بکنیم، یه پایه دیگه برش ذکر کنیم، یه شاخه دیگه برش ذکر کنیم، و اون این که المعصوم مکلفون. آن او قبلی بود المعصوم مکلفون، این بگیم المعصوم مکلفون. خود معصوم هم مکلف است. پیش از این اشاره کردیم در بحث دلالت الفعل به قاعده اشتراک. قاعده اشتراک، قاعده اشتراک چی میگه؟ قاعده اشتراک یکی از مصادیقش همین بود که معصوم و غیر معصوم در احکام و حقوق با هم دیگه مشترکن. بر اساس قاعده اشتراک، یا بگید بر اساس قاعده مثلیت و اینکه اونا محکوم هستن به همون احکامی که ما داریم الا ما خرج به دلیل القطعی یا به دلیل المعتبر و الحجه. خب اگر قاعده اشتراک رو پذیرفتیم که میپذیریم و صحیح هم هستش، او هم مکلف. مکلف است به چه چیزی؟ مکلف است به بعضی از امور که ما هم بهش مکلفیم. مثل چی؟ مثل بفرمایید تعلیم جاهل، مثل امر معروف و نهی از منکر، به این امور مکلف است. ما بگوییم جناب معصوم هم مکلف است به تعلیم الجاهل و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب اگر ایشان یک موضعی را و یک موقفی را و یک تصرفی را یا قولی را ببیند و در عین حال در مقابل او سکوت بکنه، ما از این برداشت میکنیم که این مورد امضاء بوده. چرا؟ چرا؟ چون اگر اون موقف و اون موضع و اون تصرف و اون قول مورد نظر ایشان نبوده و از نظر شرعی این سائغ و جائز نبوده است، شرعاً بر معصوم به عنوان مکلف واجب بوده که سکوت نکنه، رد و منع بکند. آن بالاخره این نابینا و چاهی است که شما دارید میبینید در چاه میفته و سکوت میکنی، خب این مکلفی حرفی بزنی، مکلفی جلوگیری بکنی و معصوم اینجا سکوت بکند به عنوان مکلف. خب بله، اگر اون شخصی که دارد این کار را انجام میده جاهله، این از باب تعلیم جاهل میشه. اگر نه جاهل نیست، غفلت داره، مثلا بگیم تنبیه غافله. اگر نه جاهل است نه غافله، بلکه عالم است و آمده، از قبیل امر به معروف و نهی از منکر میشه. حالا اون دیگه بستگی دارد که مصداق و مورد کدام باشد. خب اینم پس در قسمت مبنای عقلی برای دلالت سکوت معصوم بر امضا. اما مبنای ظهور حال و مبنای استظهاری، مبنای استظهاری چیه؟ مبنای استظهاری، من حالا باز اون قبلی رو مطلب واضح شد دیگه که ملازمه کجا حاصل میشه دیگه. ما بگوییم که معصوم است، یعنی مرتکب حرام نمیشه، معصیت نمیکنه، گناه نمیکنه و چیزی از واجبات رو هم ترک نمی کنه، و اگر اینجا منکر بود او موظف بود نهی از منکر بکند، و حیث این که نهی از منکر نکرده، ما میایم اینجا یک ملازمه ای می بینیم، اونم ملازمه قطعیه میان سکوت او و عدم اقدام او به تعلیم یا به امر و نهی، ها که نهی از منکر نکرد یا تعلیم جاهل نکرد یا چیزهای از این قبیل. ما ببینیم که این یک سکوت کرده دیگه، سکوت کرده و اقدام نکرده است به این امور. ما میان اینها و این که اون موضع و اون کار و اون تصرف و اون قول مخالفتی با احکام شرعی نداشته است ملازمه ببینیم. پس طرفین ملازمه مشخص شد، یک طرف سکوت معصوم و عدم اقدام او برای نهی از منکر است، طرف دیگر ملازمه این که اون امر مخالف احکام شریعت چی نبوده است. این حالا تو این تیکه. اما تیکه دوم، اون بحث ظهور حال. در بحث ظهور حال نکته‌ای که وجود دارد این هست که ما میگیم که وقتی ما به معصوم نگاه میکنیم، رفتار او رو نگاه میکنیم، زندگی او رو نگاه میکنیم، سیره او رو نگاه میکنیم، البته با توجه به مبانی کلامی هم که داریم که او بالاخره آمده است برای هدایت جامعه، آمده است برای هدایت مردم، آمده است دستگیری معنوی و فکری بکند مردم رو، جهت بدهد، چیزای از این قبیل، در مجموع و بین حیث المجموع یه برداشتی داریم از اون ظهور حال او. میگیم او در مقام تبلیغ شریعته. بگیم معصوم در مقام تبلیغ شریعه و ازالت الانحرافات و تعدیل الاعوجاجات در این مقام هستش. این حال معصومه. ظهور حال معصوم در این است که با یه همچین حالتی با امور چی برخورد میکند و عرض محضرتون که در هر صحنه ای که حضور داشته باشه این رو لحاظ میکنه. ما که میگیم معصوم، از قضا تاریخ به ما نشان میده که معصومین هم ولو این که به حسب این حالا سن تکلیف ظاهری، حتی قبل سن تکلیف هم بودن، اگر زمینه‌ای برای این بوده است که هدایت کنن مردم رو، نهی از منکر بکنن، دستبردار نبودن. شما اون ماجرای تعلیم وضوی حسنین به اون مرد، به اون پیرمرد و ذهن مبارکتون هست. خب حسنین به حسب علیه مسلط و السلام به حسب سن تکلیف ظاهری که تکلیف نبودن، یه دو تا پسر بچه 4-5 ساله بودن مثلا، ها در اون زمان جو زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و آله بوده است. خیلی خوب، در اون زمان در این حال اینا نمیگذاشتن از این که بخوان حساب به پیرمرد وضو یاد بدن، اون کیفیتی که شما میدانید، یه چیزی از این قبیل. بله اگر احیانا در طفولیتشون معصومین اقدام نکرده باشن، چون زمینه نبوده، مثلا طرف گوش نمیکرده به حرف معصوم، ولی اگر جای زمینه بوده این کار رو کردن، اگر زمینه بوده یا اگر لازم بوده اقدام کردن، اگر لازم بوده اقدام کردن. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موقع رحلت شهادت پدر بزرگوارشون 5 ساله بودن، ایشون سال 255 به دنیا آمدن، 260 هم پدرشون از دنیا رفت، ایشون موقع رحلت پدر 5 ساله بوده. خب بنابر نقل تواریخ اینطور هستش که جعفر عموی ایشون رفته تو محراب وایسه جلوی مردم که مثلا خودشو به اون امام معرفی کرده بود و اینها، که خب متاسفانه بعدن خب معروفه جعفر کذاب دیگه، از بس رفتارش زشت بود و میخواست قصد بکند مقام امامت و اینها رو بگذاریم، کار نداریم، بر تقدیر امام حضرت مهدی کودک 5 ساله است، اما خب امامه، رفتن روزا کنار، گفتن برو کنار عمو، تو این کار تو نیست، این به تو ربطی نداره، زدنش کنار. عرض کنم که اینطوره، والا هیبت امامت اون جعفر رو گرفت، نتونست مقابله بکنه با اصلت بگه خواهی کسی مثلا بحث هیبت امامت نبود که شما برو کنار، شما کجا پیدا شد مثلا، کم تعبیر بگذاریم. برحال میخوام بگم این اختصاص به سنی دون سن دیگر ندارد، تو همه سنشون این حالت رو دارد و این ویژگی رو ما در اینها مشاهده میکنیم. پس ما بگیم که ظهور حال معصوم در این است که ایشان در مقام تبلیغ شریعت و ازاله انحرافات و تعدیل اعوجاجات و در مقام توجیه مردم و جهت‌دهی اونها در جهت خیر هست و چیزهای از این قبیل. خوب عنایت بفرمایید که در این مبنای دوم که ظهور حال باشد، ما حجیت این رو بر اساس حجیت ظهور ثابت میکنیم، ای غیر از قبلیست. در قبلی که بحث ملازمه بود، ملازمه قطعیه عقلیه داشتیم، اون یه چیز دیگری بود، ما اصلا قطع حل میکردیم. اما اینجا که استظهار هست و ظهور حال هستش، ما حجیت این رو بر اساس حجیت ظهور ثابت میکنیم و مطرح میکنیم. خب من یه نکته دیگرم عرض بکنم که این پایان بخش بحث الان اون باشد، انشاءالله ادامه بحث تتمه ببونه برای جلسه آینده. و اون این که همه اینها رو گفتیم، مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا، چه عقلی چه ظهور چه استظهاری، اما این رو باید توجه داشته باشیم که همه این موارد فقط در امور شرعی و یا اموری که امتداد اونها در شرعیات هم وجود دارد جاری میشه، وگرنه در عرفیات و عادیاتی که هیچ ربطی به شریعت ندارند، فرض بفرمایید که روش های مختلف طبخ غذا مثلا، اینجوری معصوم سکوت کرده پس این روش ها رو تایید کرده، احمد تایید کرده فلان غذا رو مثلا بپزن، مثلا بادمجون بپزن یا کدو بپزن مثلا، چون اینا سکوت که اینا ربطی ندارند، اینا رو ما چیز نه سکوت معصوم اونجاها ما نظرمون نیست، ما به اونجا کار نداریم. یه اموری که به نوعی در شرعیات راه داشته باشد یا مربوط بشود یا اینکه خوف از این باشد که این مساس پیدا بکنه و ارتباط پیدا بکنه و مس بکند امور شرعی رو و کشیده بشه به این سمت، اگر بله کشیده بشه ما بدانیم که یک مسیسی به این سمت دارد، یک بالاخره کشیدگی به این سمت دارد، اونجا طبعا باید بگیم که نمیتواند شارع سکوت بکند. پس ما چی بگیم؟ ما بگوییم که در حقیقت در همه این موارد، در حقیقت در همه این موارد اینا اموری هستند که، یعنی اون فعل در واقع، اون فعل یا اون موقف یا اون موضع یا اون قول، اینها از اموری هستند که تمس و شارع اینا مس میکنن شریعت رو، به شریعت ارتباط پیدا می کنند. ولو کان هذا المس مبنیا علی ارتکاز خاطئ، ولو اینکه با یه ارتکاز خاطئ و نادرستی هم افراد بیان به این سمت اشکال نداره، همین که مس بکند، حالا اون ارتکاز خاطئ چی باشد؟ و هو تجاوز من مورد تصرف او سیره الى مورد اغراض تشریعیت للشارع، در یه امر عادی تو زندگیشون بوده، بی خودی فکر کردن اینو میشه در شرعیات هم کشون و در شرعیات هم جاری کرد. میگه چه فرقی میکنه دیگه، ما در امور عادی زندگیمون که اینطور رفتار میکنیم، در شرعیات هم همینطور رفتار بکنیم. ولو اینکه با یک ارتکاز خاطئی هم این امکان وجود داشته باشد که اینا بخوان این رو بیارن و معدای تصرف خودشون رو، معدای سیره خودشون رو مردم در امور شرعی هم جاری بکنند، بگوییم در این موارد هم شارع مقدس با همون مبانی که عرض کردیم جا ندارد که سکوت بکنه و باید سخن بگه، و اگر یعنی مخالف نظر خودش هست و مخالف شریعت هست باید اون رد و من و زجری رو مطرح بکنه و جلوی اون کار رو بگیره. اما اگر نه، کاری است که در شرعیات نیست، امتدادش هم به شرعیات نمیرسد، مس نمی کند و مساس پیدا نمی کند با امور شرعی و اغراض تشریعی، در این صورت از محل در بحث ما خارجه، سکوت در مقابل او این بفرمایید که نشانگر تقریر نیست. به همین جهت اون ارکان و اجزایی که ما برای تقریر گفتیم، که گفتیم که اون فعل در مرآ مشهد و منظر معصوم باشد یا قول در مسمع معصوم باشد، و گفتیم معصوم توجه و علم داشته باشد به اون فعل و قول، و عرض کردیم که ظروف و شرایط و عدم الموانع همه حاصل باشد، و چهارمین مورد سکوت المعصوم بود که همش با هم دیگه این رو میساخت، میشه یه مورد دیگه هم بهش اضافه کرد، و اون این که خود اون فعل یا قول یا موقف و موضع خود او هم یا در شرعیات باشد یا امتداد او به شرعیات برسد. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله. بله،
ما جواب اون توی نکته آخر گرفتم این بخشش. بله، باز سوال میکنم. بله، که بس اقوال و افعال معصوم لایخ به هم حکمن است.
خود اقوال و افعال معصوم که قطعا همینطوره، قطعا قاضی از حکم نیست، مثل اقوال و افعال دیگران. اساسا ما میگیم که ان الواقع لا تخلو عن حکم، هر واقعی از وقایع دنیا این حکمی دارد، حداقل اونهایی که از موجود مختار عاقلی مثل انسان سر میزنه اینا همه حکمی داره، کمون که باشه. مون تا این حکم چیه؟ آیا همیشه وجوب و حرمته؟ نه، اگر کاری انجام داد وجوبه، اگر ترکت حرامه؟ نه، میتونه استحباب باشه، میتونه کراهت باشه، میتونه اباحه باشه.
ما فعلی که معصوم پیامبر انجام میده که مبتنی بر وحی باشه، یعنی میشه این تصورم کرد که افعالی هم هست که مبتنی بر وحی نیست.
حالا ما ینطق عن الهوا که بیشتر ناظر به نطق است و بیشتر ناظر به اقوال، منتها باز هم مطلب شما رو میشه چیز کرد، اینطوری توجیه کرد. ببینید اینکه اون عایشه ازش پرسیدن که اخلاق پیامبر چطور بود، گفتش که کان خلقه القرآن، مثلا خلقه قرآن بود، که ما گفتیم که این کوتاهی کردم به پیامبر خدا، درسته همسر پیغمبر بود اما کوتاهی کرده، بعد بالاتر از این میگم بعد میگم کانت حیاته القرآن، از حیات پیغمبر قرآن، همه چیز پیغمبر تجسم قرآن، یعنی اگر قرآن میخواست متمثل بشه، متجسد بشه، متجسم بشه، در خارج زنده بشه، راه بیفته، فتمثل له بشرن له بشرن سویا، بخواد راه بیفته تو خیابون و کوچه این ور اون ور، قرآن بخواد حرکت بکنه، از صامت به ناطق تبدیل بشه، میشه رسول الله، میشه اهل بیت. دقت کردن چه عرض میکنم؟ خب الا انه که پیامبر خدا درست قرآنه، اما یعنی چی؟ یعنی همه کارهای او واجبه؟ نه، یعنی قرآن کریم حکم وجوبی دارد، حکم استحبابی دارد، حکم اباحی هم دارد، حکم جوازی هم دارد. یعنی پیغمبر خدا اگر کارهایی رو انجام میدهد، نه به عنوان وجوب و نه به عنوان استحباب، بلکه به عنوان اباحه، این کارها از دیدگاه قرآن هم مباحه. دقیقاً چی؟ نه حالا برای پیغمبر که این خیلی مطرح نیست، برای پیغمبر که این خیلی مطرح نیستش، عرض مثلا تو که برای ماها مطرح، چون خود شارع هم هست، چون خود شارع هم هستش، این خیلی برای اون مطرح نیستش، چون دسترسی به نفس الامر داره، دسترسی به نفس الامر دارد. مگر مبانی کلامی باید حل بشه، مگر بگیم تسهیلا للعباد، مثلا برای اینکه تسهیل بشه برای بندگان خدا در برخی از اموری که شریعت نسبت به اونها سکوت کرده و لذا ما تکلیفی نداریم و از قبیل اباحه لا اقتضایی، نه اباحه اقتضایی، از قبیل اباحه لا اقتضایی هست، بگیم تسهیلا به نسبت الالعباد، در اونجور امور هم او هم مکلف تکلیفی نیست، بلون که اباحه لا اقتضاییه، اون مکلف به تکلیفی نیست. دقت میکنین؟ اون اموری که اصخایی کنه، اون اموری که خداوند را تشریع نکرده، ولی مثلا پیامبر خدا میداند که اگر شرایطش بود پیغمبر اینا تشریع میکرد، مثلا یا مثلا احکامی که ممکن است در آخر الزمان در زمان حضرت مهدی مثلا مطرح بشه، بگیم اینا رو ائمه قبلی موظف بودن انجام بدن، دلیلی نداریم برای این حرفا، دلیلی برای این مسائل چی نداریم، اما در خفا چه کار میکردن، واقعا این امور رعایت میکردن یا نمیکردن، این بحث دیگه است که ما اطلاعی چی نداریم. اون چه که از این است که قاعده اشتراک هم اگر استفاده کنیم، همون مقداری که ماها انجام میدادیم، اگر زمان معصومین اگه بودیم چه کار رو باید میکردیم، معصومین همین کار رو باید میکردن، و اون کارا کاری است که در قرآن هست، حالا یا به اجمال یا به تفسیر قرآن کریم گفته، به نحو وجوب، به نحو استحباب، به نحو اباحه، اینها اونها میتونستن انجام بدن، برای ما هم به همین نحو وجود دارد. خیره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.